سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام رسان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینند و یا می‌شنوند. امروز شنبه 28 سپتامبر 2019 و ششم مهر ماه 1398. هفته گذشته من یادم رفت که در حال اول مهر میلیون ها کودکان کشورمون میرن و در واقع دانش آموزان و دانشجویان هم دبستان هم دبیرستان هم دانشگاه برمیگردن به مدارسشون و باید بهشون تبریک گفت و البته تعدادی هم نمیتونن به مدرسه برن به دلایلی که حالا صحبت خواهم کرد، فقر و نبود وسائل و غیره و غیره. به هر حال به اونهایی که برگشتن تبریک میگیم و باید کوشش بکنیم که تمام این انسانها بتونن از یک زندگی مرفه به انسانی برخوردار بشن و هدف ما در واقع همینه. به هر حال حالا امروز راجع به این قضایا صحبت خواهم کرد، یعنی دنباله بحث سیاست‌های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی که هدفش واقعا اینه که چه باید کرد که این موانع از پیش پای کشورمون، مردم کشورمون برداشته بشه. دشمنان بشریت خیز برداشتن که کشور ما رو به یک چاه عمیق‌تر بندازن، از یک طرف و از یک طرف مردم زیر نعلین این آدمخوارا در داخل گرفتارن. موضوع ایران موضوع بغرنج و پیچیده‌ایه که احتیاج به تحلیل پیچیده و بغرنجی داره. با کوششمون باید این باشه که برای رهایی از این سیستم قرون وسطایی با وجود یک دشمن آدمخوار ضد بشر و ضد انسان در خارج و نوکرا و سرسپرده های متعددش چه کار باید بکنیم؟ دو سنگ آسیاب که باید مردم ایران از بین این دوتا خودشون رو نجات بدن. باید دنبال راه‌های این و این احتیاج به تحلیل علمی و دقیق داره. همین جوری قشری فقط اخبار رو دنبال کردن راهی به جلوی پای ما نمیذاره. به هر حال ابتدا من یه گزارش از کمک‌های دریافتی و بعد وارد همین بحث. ابتدا خبرهای هفته گذشته که باز خبرهای مهمی بوده و بعدش همین دنباله بحث سیاست داخلی و خارجی از یک زاویه دیگه. امروز میخوام به قضیه بریجه سیاست‌های اقتصادی رژیم که فوق العاده مهمه. تاریخچه‌اش چیه؟ از کی آغاز شده؟ چطور اینا دست به میهن فروشی زدن از زمان روی کار اومدن هاشمی رفسنجانی و غیره و غیره که این ادامه داره. از الیکات در مریلند 25 دلار، از وایت پلینز در نیویورک ایالت نیویورک 300 دلار، از کلگری در کانادا 150 دلار کانادا، از شنلند در کالیفرنیا 25 دلار، از بیکرسفیلد در کالیفرنیا 200 دلار، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 400 دلار، از شهر گتساران 100 دلار، از کلگری در کانادا بازم 30 دلار، از اسلو در نروژ 20 دلار، از سانتا کروز در کالیفرنیا 20 دلار، از سن لامبرت در کبک کانادا 150 دلار کانادا، از اوپسالا در سوئد 50 دلار، از شهر پرت در استرالیا 100 دلار، از سنت رامون در شمال کالیفرنیا 50 دلار و از تمپا فلوریدا $50. پس ابتدا میبینیم روی اخبار، عزیزان میدونن دو اتفاق مهم، من نمیتونم خبرها متعدده ولی باید رؤوسش رو برای اینکه نمیرسیم. بعد بحث مهمتر رو که راجع به سیاست داخلی و خارجی ایرانه باید دنبال بشه و به جایی برسه. در واقع یکی گرده هم آیای در مجمع عمومی سازمان ملل، نطق دوتاش برای ما اهمیت داره، یکی نطق ترامپ، یکی نطق آقای روحانی. بنابراین یکی اون خبر مهمه و یکی هم پروسه در واقع استیزاه حسابت که ترامپ که خانم پلوزی از سه‌شنبه گذشته آغازش کرده و حالا از جهت سیاست های امریکا نمیخوام اظهار نظر قطعی بکنم، ولی به نظر من این پروسه استیزاه نه تنها به ضرر ترامپ تمام نمیشه، بلکه شاید انتخاب مجددش رو قطعی تر بکنه. حالا این خودش احتیاج به یه بحثه، ولی از نظر کشور خودمون این چه اهمیتی داره و چرا اینا این موقع؟ برای اینکه ما میدونیم الان بیش از 2 ساله که اینا ابتدا گفتن که آره پوتین عرشبت که ترامپ رو سر کار آورده و غیره و غیره و رشیا گیت به قول خودشون به مدت 2 سال تا آقای مولر که اومد و گزارشش رو داد و اون چیز مفصل با خرج 10 میلیون دلار بالاخره تختش در آمد و چیزی ازش بیرون نیومد و حالا دوباره داستان جدیدی رو و اینا ولکنش نیستن به خاطر اینکه میخواستن نیروهاش رو بکشه بیرون، همه از افغانستان، همه از سوریه، و میخواسته در واقع جنگ ها رو تموم بکنه و شاید رابطه با روسیه برقرار بکنه و دولت پنهان نمیبخشه، نمیتونه چنین چیزهایی رو، در اینکه احتیاج به تنش و جنگ داره. ولی به هر حال اونا نتونستن باعث استیزاهش بشن و حالا ساز دیگری رو ساز کردن و اونم عبارت از اینه که با این آقای زلینسکی مال اوکراین وارد مذاکره شده که راجع به پسر آقای بایدن یا آدم فاسد دوست به اصطلاح اگه میتونه تحقیق بکنه، که ما میدونیم حالا داستانش کم کم بیرون میاد که همین بایدن بعد از کودتایی که در اوکراین کردن چطور با یکی از اولیگارش‌های اوکراین روهم ریختن، یه شرکت درست کردن و پسر ایشون رو آقای هانتر بایدن رو در جزء هیئت مدیرش قرار دادن، با ماهی $50,000 ماهی $50,000 بدون اینکه دست به هیچی بزنن و به این ترتیب $1,000,000 از پول مردم اوکراین رو بلند کرد. بعدش 2015 خود همین امریکا فشار روی دولت اوکراین آورد که باید علیه فساد کاری بکنی و یکی از داستان‌هاشون میخواست همین شرکت مال اولیگارش رو که با آقای پروشنکو دست به یکی کرده بودن راجبشون تحقیق بکنه، که بایدن بهش تلفن میزنه که اگه راجب این شرکت و پسر من کاری بکنی $1,000,000,000 که قراره بانک جهانی صندوق بین المللی پوله اونو متوقفش میکنه. و به قول خودش در همین سال 2018 در اومد گفت که این پدر سوخته سنو بیچ 1 ساعت بعد استفاده رو رفت با یه تلفن آقای جوزف بایدن، این کشور رو به خاک سیاه نشوندن و از این کارها میکنن. حالا اینا حزب دموکرات میخواد از این استفاده بکنه و بگه که ترامپ با هر شبت که همین رئیس جمهور جدیدشون وارد چیز شده که علیه به اصلاحیز برای اینکه در انتخابات آینده ببره و این رقیب رو کنار بزنه یا بدنام بکنه آقای بایدن رو، مثل اینکه آقای بایدن بدنام بگذاریم. حالا خطرشون چیه؟ ما به یاد بیاریم که موقعی که کلینتون رو میخواستن 1998 استیضاحش بکنن، این آدم ضد بشر چه کار کرد؟ برای اینکه ببخشنش به سه کشور حمله نظامی کرد. به سودان تنها کارخونه داروسازیشون رو نابود کرد که این داره سلاح نمانشیمیایی یا انسالام. به افغانستان، به عراق حمله کرد این آدم ضد بشر که چند صد نفر، یکی از هنرمندهای بزرگ عراق رو کشت و بخشیدنش. آیا یه همچین چیزی رو و اینه که هم برای انداختن اون پهباد، هم برای حمله به تأسیسات نفتی عربستان، اینا بردنش به آستانه حمله نظامی به ایران، آیا این استیضاح زیر فشار نمیذاره ترامپ رو؟ البته به نظر من ایران نه سودان، نه افغانستان، نه عراق و شرایط با اون زمان 1998 از زمین تا آسمان فرق کرده و هنوز که هنوز من فکر میکنم این جنایتکارا جرأت نکنن که به کشور ما حمله بکنن. ولی به هر حال حالا برمیگردم به عرشبت که این راجب این داستان که چه ارتباطی با وضعیت کشور ما و چه خطراتی میتونه همین استیضاحش برای کشور ما داشته باشه و برای جهان. ببین که ما میدونیم موقعی که استیضاح اولی شد که راه انداختن، تا حد زیادی دولت پنهان موفق شد، نه نیروهاش از سوریه بیرون کشید، نه نیروهاش از افغانستان، و فشاری که روی روسیه، نه تنها با روسیه نتونست دوستی برقرار بکنه، ضرباتی که به روسیه میخواسته بزنه و زدن و تحریم هایی که گذاشته، دشمنی که علیه روسیه برقرار شده، اصلا در زمان نه جورج دبلیو بوش نه اوباما به این اندازه نبوده و وادارش کردن که دوبار، حتی ما میدونیم هم 2017 هم 2018 در ماه آوریل هر دو سال حمله موشکی به سوریه بکنه. بنابراین به بعضی از اهدافشون این جنایتکارا دولت پنهان رسیدن و حالا دوباره روش فشار آوردن. حالا باید ببینیم که اهداف خائنانه از این یکی استیضاح دارن. به هر حال برمیگردم به نطق همین ترامپ در سازمان ملل که دشمنیش با ایران اصلا حد و مرز نمیشناسه. بخش قابل توجهی از در واقع سخنرانیش علیه ایران، علیه ایران و علیه کشور ما و علیه ملت ما بود. ما نمیدونیم آیا وطن فروشای خارجی، من بعضی از برنامه هاشون رو نگاه میکنم، آیا کوچکترین اشاره به این دشمنی رویارو با ملت ایران و نه جمهوری اسلامی، با ملت ایران فشار حد اکثره رو چی میاد؟ روی آقای خامنه ای و یا دولت و یا وزیرا و یا وکیلا یا مردم ایران که میخواد در واقع به گرسنگی و زیر این فشار وحشتناک شاید بتونه در واقع برزن مردم به درجه ای از نارضایی برسن که تن به خیانت بدن و اینا بتونن به اصطلاح به اهداف خائنانه شون برسن. این در واقع نطق ترامپ بود که در واقع لبه تیزش، تیز مبارزش در واقع علیه کشور ما در تمام نطق کثیف و پلیدش که از رو داشت میخوند. عزیزان فکر میکنن که شاید داره این از حفظ داره صحبت میکنن. نطق اینو با نطق عمران خان مقایسه بکنن عزیزان، که اون با چه هیجان و با چه به اصطلاح در واقع انسانیتی داشت صحبت میکرد، اینو مقایسه بکنن. ولی به هر حال هر شبت که برمیگردم به نطق آقای روحانی که بحث اصلی امروز من خواهد بود، من صحبت کردم که بین سیاست داخلی و خارجی جمهوری اسلامی تناقض وجود داره. شما این تناقض رو در نطق آقای روحانی میتونید ببینید. یه نمونه بسیار بسیار آموزنده است از این تناقض. آقای روحانی ما میدونیم که در واقع در برابر تمام فشارهایی که هم فرانسه، هم آلمان، هم انگلیس و هم دولت امریکا و پومپئو، ملت ما باید بدونن که اینا چه ضد بشرایی هستند و چه توهینی به ملت ما. اولا که به هیئت ایران نمیخواستن ویزا بدن، زیر فشار سازمان ملل ویزا دادن، نمیخواستن به اون افرادی که باید بیان مثل هر هیئتی که میاد برای سازمان ملل نمیخواستن ویزا بدن. و بعدش موقعی که اومدن در شهر نیویورک، در چه مساحتی، در چه طول و عرض میتونن حرکت بکنن؟ از سازمان ملل به هتلشون و از هتلشون به سازمان ملل. حق ندارن پاشونو اونورتر بذارن، یه خط قرمز که اگه پاشونو اونورتر بذارن پلیس میگیرتش. این فقط در مورد ظریف و روحانی نیست، تمام نمایندگانی که قرار ایران رو در سازمان ملل نمایندگی بکنن، خود و خانواده هاشون زیر همین فشار ضد انسانی و ضد بشری هم. آزادی، دموکراسی، حقوق بشر. آقای تخت‌رمانچی که نماینده ایران در سازمان ملل مبتلا به سرطانه و در بیمارستان سلون کترینگ، از بیمارستانی معروفه که خود من قرار بود یه زمانی اونجا رزیدنسی ببینم، مخصوص بیماری های سرطانیه، بغل دسته سازمان ملل، فاصله زیادی نداره، یک کیلومتر نیست فاصله. گذاشتن آقای ظریف بره و ایادت بکنه از آقای تخت‌رمانچی. حقوق بشر، انسانیت، آزادی، اینا. حالا برمیگردم به صحبت‌های آقای روحانی. خب در برابر این، در واقع از نظر سیاست خارجی نطقش باید ازش حمایت بشه با اما و اگرهایی. دلم میخواد این اما و اگرها رو در این حال بیان بکنم که نظر خامنه ای برای برگشت به مذاکرات چیه و نظر ظریف و روحانی چیه. بین این دوتا تفاوت هست، به این معنا که خامنه ای داره میگه که برای برگشت به مذاکره امریکا باید برگرده به برجام، در حالی که هم ظریف و هم روحانی با تفاوت‌های کوچکی نظرشون اینه که اگر تحریما برداشته بشن، نه برگشت امریکا به برجام، اگر تحریما برداشته بشن، آقای ظریف حتی رضایت داد که اگه اون 15 میلیارد دلار تحفه آقای ماکرون و آلمان و انگلیس داده بشه و یا این استکس از این طریق راه بیفته، ما برمیگردیم و امتیازاتی هم میدیم. به این معنا که دوره برجام رو که فرضاً تا 10 سال دیگه تموم میشه به 15 سال، 20 سال و یا الی غیر النهایه، که هدف اروپایی‌ها اینه، میخوان پرمننتش بکنن، یعنی این قرارداد ترکمانچای رو میخوان دائمی بکنن، که در واقع مأمورین همین آژانس بین‌المللی که معلوم نیست کیان و چیان، تمام سوراخ سنبه‌های ایران رو حق اینو دارن. پروتکل الحاقی چیه؟ همه جا رو میتونن بگردن، تو دانشگاه‌ها برن، اگر یه دانشجویی میخواد راجع به مسائل اتمی تحقیق بکنه، بلافاصله جلوش رو بگیرن. اگر توی آزمایشگاه بخواد تحقیقی، حتی اسم اورانیوم اگه در مقاله بیاد قابل تعقیبه. شاید ملت ایران ندونه. ایناست داستان برجام، ایناست که باعث میشه بعضیا بگن که این یه قرارداد ترکمنچای و لگد مال کننده حق حاکمیت کشورمونه. کم کم و کم کم اینا میاد بیرون و مشخص میشه که داستان برجام چی بوده. حالا با همه اینا خامنه ای جام زهر رو نوشید و عرض شد که رفت و مذاکره کرد و پای این قرارداد امضا شد با تمام اما و اگرهایی که میگفت من راضی نبودم غیره و غیره، ولی جام زهر رو نوشید. حالا اینا ما میدونیم که مجلس ایران برجام رو تصویب کرد، ولی کنگره امریکا تصویب کرد به هیچ وجه، و در نتیجه اینا هر لحظه و با تغییر دولت در امریکا میتونستن اینا لغوش بکنن که کردن. ما میدونیم که از برجام اومد بیرون و غیره و غیره. حالا هم اروپا، هدف امریکا چیه؟ هدف امریکا از بین بردن حق حاکمیت کامل و مطلق ایرانه. یعنی میخواد از ایران 12 شرطی رو که پومپئو گذاشته دوباره مرور بکنن تا چهره واقعی بعضی از وطن فروشای ضد ایرانی و ضد انسان از نوع رضا علی جانی ها و فرزانه روستایی ها و عبدالعلی نمیدونم فلان و مهدی نوربخش و و غیره و غیره و چپ های بریده، الان نمیخوام لستشون رو، تا بدونن که اینا که میگن ما وارد باید مذاکره بشن در چه شرایطی میخوان کشور ما رو به پای مذاکره بکشونن. از جمله اینایی که میان تو بی بی سی صفحه 2 صفحه 3 صفحه آخر نمیدونم فلان، تو تمام این برنامه های هم بی بی سی هم صدای امریکا هم ایران اینترنشنال هم من و تو و غیره و غیره، چه شرایطی که ایران مطلقاً حق غنی کردن اورانیوم نداره، باید دست از تمام به حساب فعالیت‌های موشکی و امثال هم که قشنگ بتونن به ایران حمله بکنن و غیره و غیره. حالا داستان به قدری اصلا تأثیر انگیزه که آدم، من میتونم وارد جزئیاتش بشم ولی فرصت نیست. به هر حال برمیگردم به نطق آقای روحانی که ما میدونیم هم دولت فرانسه عکساش از ایران و ویدیوهاش رو نگاه بکنن که همین بوریس جانسون همین مکرون همین عرشبت که صدر اعظم آلمان خانم مرکل چطور میخوان وادار بکنن آقای روحانی رو که وارد مذاکره بشه با نباد اون ستای دیگه. در واقع مذاکره دو جانبه بین روحانی و ترامپ که ترامپ بتونه یه عکس بگیره و برای انتخاباتش چه برد بزرگی براش باشه و چه ضربت کاری در واقع به ایران خواهد بود. آقای روحانی مقاومت کرد و این بخش از نطقش که نماینده این با این مقاومت بود باید ازش حمایت بشه علی‌رغم ضعف‌هایی که گفتم. ولی در همین نطق ایشون در اومد گفت که آره در سال 2017 رشد اقتصادی ایران بزرگترین رشد اقتصادی در جهان بوده، تقریبا در واقع اینو گفت. چه خوب موقعی که همچین دروغ آشکاری رو بگه تلویزیون عربستان یعنی ایرانی اینترنشنال یا من و تو، ما میدونیم اینا واقعا مال عربستان و پولشون رو عربستان میده، در اومدن برنامه را انداختن که آره آقای روحانی چه شوخی های زیبایی میکنه و شروع کردن به عرشبت که مقایسه با رشد اقتصادی ایران حتی با اتیوپی با عرشبت که جیبوتی. این داستان آقای روحانی. حالا میخوام اونو عرض بکنم که این تناقضی که بین سیاست خارجی و داخلی ایران وجود داره در اینجا باید دیدش که از نظر سیاست خارجی مقاومت کرد، وارد مذاکره نشد با معایب خودش، و باید از این حمایت بشه که در برابر هم دولت این روسپی های سیاسی مثل ماکرون و مرکل و عرشبت که جانسون امثال ها ایستاد، باید از این ما حمایت بکنیم و باید بگیم که در این شرایط وارد شدن در مذاکره یعنی وطن فروشی خالص و خلص و لگدمال کردن منافع کشورمون. از طرف دیگه باید به آقای روحانی بگیم که سیاست داخلی تو، کتاب تو زیر عنوان امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران، دشمنی با ایرانی، دشمنی با کارگران و زحمتکشان و دشمنی با تاریخ ایرانه. یعنی وطن فروشید شما، سیاست های اقتصادیتون وطن فروشی کامل و کامله. تناقض در اینجاست که سیاست داخلی اینها، من راجع به جنبه های اجتماعی و سیاسیش و سرکوبهاش و شیوه رفتار با کارگرها و زحمتکشای کشورمون رو که نمیخوام اسم ببرم، که اینا با کارگرهای هفت‌تپه، کارگرهای صنایع فولاد، کارگرهای هپکو، کارگرهای ماشینسازی تبریز و و و و و با زنان چه کار کردن، اینا رو من اسم بردم. ولی راجع به سیاست‌های داخلی اقتصادی اینا که یکی از بنیانگذارانش همین آقای روحانی صحبت نکردم. بنابراین سیاست خارجی تا جایی که اینا در برابر امپریالیسم، در برابر صهیونیسم، در برابر عربستان آدمخوار می‌ایستن باید ازش حمایت بشه. سیاست‌های داخلی اینها با تمام قوا باید محکوم بشه. این معضل، این تناقض چجوری باید حل بشه؟ بنابراین بقیه یک ساعت رو میخوام برگردم و تاریخچه ای از سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی رو میخوام باز بکنم و ببینیم از کی اینا تن به وطن فروشی دادن و کشور ما رو عملاً در دست مشتی دزد و آدم خار و تا مغز استخوان فاسد دادن، که این به طور کامل در خدمت امپریالیسم و با پیاده کردن سیاست بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و سیاست های نئولیبرال که اقتصاد ما رو به امروز روز رسونده. امروز من فکر میکنم فقط چون این باید باز بشه و این تاریخچه ای داره، در نتیجه امروز من این تاریخچه رو باز میکنم، شاید هفته و یا هفته های آینده دنبالش رو بگیرم و آخرین خبرها رو از زبان اقتصاددونای ملی و انسانی ما، نقل قولهای مفصل بیارم که اینا در سر اقتصاد ایران چه بردن و کیا مسئول این قضیه‌ان و چرا اینا دست به میهن فروشی زدن از زمان هاشمی رفسنجانی به بعد. برای این کار باید نهله‌های مختلف سیاسی رو در درون گروه‌ها، احزاب و غیره و غیره دریابیم و تاریخچه اینها رو ببینیم چیه. یه مقدار من میخوام خاطرات خودم رو، چون از درون این من گذاشتم. آدم موقعی که سنی ازش میگذره به قول معروف بخشی از تاریخ میشه. بنابراین یه مقدار میخوام از خاطرات خودم بگم و برمیگردم به 55 سال پیش، 1964. من در نیویورک بودم و تازه دوران تخصصیم رو در دانشگاه کلمبیا شروع کرده بودم. در اون زمان نیویورک یه دیگه جوشان بود، در بحبوحه جنگ ویتنام تظاهرات عظیم مردم علیه جنگ، دانشگاه های امریکا ولوله و غلغله به قول معروف، از جمله همین دانشگاه های کولومبیا که من در واقع می رفتم اونجا کتاب خونه برای مطالعه ترچوکه و غیره و غیره. بنابراین مطابق معمول یکی از دلایلی که من اومدم امریکا این بود که واقعا در این تظاهرات ها هم علیه شاه هم علیه امپریالیسم و جنگ ویتنام بتونیم شرکت بکنیم، از کتابخونه های اینجا بتونیم استفاده بکنیم. و همینطور که گفتم اون موقع یکی از مراکز بزرگ واقعا فراگیری بود در نیویورک، چه کتاب فروشی هایی، چه کتاب هایی که حالا همون کتاب فروشی ها تبدیل به لباس فروشی و مکدونالد شده. حالا موقعی که نیویورک سالهای 1960 رو با نیویورک امروز مقایسه میکنه، آدم خالش به هم میخوره واقعا که اون زمان چی بود. و البته دانشگاه ها دلیل این که غلغله بود و ولوله بود این بود که اون موقع میباش میرفتن دانشگاه سربازی، هرچود که و در نتیجه نمیخواستن برن و مبارزات ضد جنگ اکثرش در واقع در دانشگاه ها بود. و به همین دلیل هیئت حاکمه امریکا تصمیم گرفت که در واقع سربازگیری رو برداره و ارتش رو داوطلب بکنه، یعنی در واقع فقرا، اونایی که هیچ شغلی ندارن، کاری ندارن، از ترس گرسنگی و یا به اصطلاح توان پرداختن شهریه دانشگاهیشون رو ندارن، میگن توی ارتش. و در نتیجه سربازایی که باید کشته بشن و یا بکشن اکثر و طبقات پایین، کارگرا و زحمتکشان طبیعتا. اون موقع اینجوری نبود. ولی به هر حال برگردم، اون موقع در این حال که این ولوله و غلغله به اصطلاح سیاسی وجود داشت، تازه کنفدراسیون دانشجویی هم تشکیل شده بود. از عملا از سال 1962-63 در اروپا آغاز شد، ولی فدراسیون امریکا عملا از سال 1964 آغاز شد که خود من از ابتدا در واقع فعال بودم توش و از 1964 در واقع یکی از در واقع دبیران فدراسیون امریکا بودم. حالا علت این که این تاریخ رو میگم، هدف صحبتم اینه که بنابراین در نیویورک ما سازمان دانشجویی وابسته به کنفدراسیون درست کرده بودیم که هر هفته جلسه داشتیم و در نتیجه یکی از جاهایی بود که واقعا از جمله خود من که به صدا ما رو که در ایران نمیذاشتن پاشین جلوی هزار صحبت بکنیم، جایی بود، یک فورومی بود که بتونه آدم به صحبت بکنه، مطالعه بکنه و آگاهی اونهایی رو که شرکت میکردن بالا ببره. در این جلسات هفتگی یکی از کسایی که شرکت میکرد آقای محمد نخشب بود. من میخوام حالا از اینجا وارد بشم، تمام این مقدمات رو که گفتم میخوام نهله های فکری فرزان در نهضت آزادی، در ملی مذهبی ها، اینا یه جور نیستن، تیفن اینا. و آقای نخشب اون موقع ما میدونستیم و من میدونستم و با خود من دوستی داشت، میدونست که مذهبیه، در حالی که سازمان دانشجویی عملا در واقع رهبریش در دست گرایش چپ بود، ولی ایشون میومد و شرکت میکرد. اون موقع زنده یاد نخشب در سازمان ملل کار میکرد، ولی تقریبا هر هفته. حالا علت این که اینو من باز میکنم، در همون زمان جریان دیگه‌ای در بین مذهبی ها وجود داشت به رهبری آقای ابراهیم یزدی که نه تنها در کنفدراسیون نمی اومد مثل محمد نخشب، تا یادم نرفته جریانی رو که محمد نخشب به وجود آورده بود در واقع اسمش سوسیالیست های خداپرست، یعنی هم گرایش مرنی داشتن که اسمش رو گذاشته بودن گرایش سوسیالیستی، هم خداپرست بودن یعنی مذهبی بودن. آقای ابراهیم یزدی نه تنها نمی اومد در کنفدراسیون شرکت بکنه، بلکه دقیقا در واقع انجمنهای اسلامی رو در برابر کنفدراسیون درست کرده بود، که بعدا ما متوجه شدیم که ایشون در واقع دوست بسیار جونه و جونکیه هر شبت که ریچارد کاتوم، جاسوس معروف و مأمور بلند پایه CIA که از سالها پیش در دانشگاه تهران با ایشون دوستی برقرار کرده و بعد با سفارش همین ریچارد کاتوم ایشون به خارج اومده، هم در امریکا در شهر هوستون تحصیل میکرد ولی در اروپا مرتب میرفت و انجمنهای اسلامی رو در حقیقت رهبری میکرد، در این حال دائم با نجف و با آقای خمینی هم در رابطه بود. اینا دیگه بعدن کاملا آشکار شده که در واقع می شود و تمام اسنادش رو من اینجا آوردم. دیگه بی بی سی اینا رو آقای فتاحی اینا رو ترجمه کرده و تمام اسناد و مدارک CIA بیرون اومده. حالا بی بی سی چرا اینا رو بیرون داده ما نمیدونیم، ولی به هر حال هست که من بخشایش رو اینجا برای عزیزان خوندم که چطور همین آقای یزدی زیر نظر CIA انجمنهای اسلامی رو به وجود آورد و در این حال رابط بین CIA، ریچارد کاتوم، روئل مارگرشت، رابرت بیر، جورج کیف که اینا تمام بعداً نقش بازی میکنن در انتقال قدرت از شاه به خمینی، اینا رو که اسم بردم مأمورین عالی رتبه CIA هستن که همشون نقش داشتن، بعضی هاشون اومدن بیرون مثل رابرت بیر، روئل مارگرشت هنوز که هنوز فوق العاده فعاله و دوست آقای محسن سازگاراست، چون ما میدونیم محسن سازگارا هم جز اونا بود که با چیز کار میکرد ابراهیم یزدی و هر دوی اینا ما میدونیم بعدن با هواپیمای معروف ایر فرانس به اتفاق آقای خمینی اومدن به ایران. بنابراین ما این دو گرایش رو داریم. حالا علت این که اینا رو باز میکنن که از یک طرف ما آقای نخشب رو داریم سوسیالیست های خداپرست و از یک طرف ابراهیم یزدی رو داریم، حالا این که ربطی با ایران پیدا میکنه. آقای نخشب در ایران طرفدارانی داشته و داره که من فقط از دو نفرشون میتونم اسم ببرم، ولی این گرایش در ایران وجود داره. اینا رو که من باز میکنم هدفم عبارت از اینه که سرنوشت ایران در ایران تعیین خواهد شد و نه توسط این وطن فروشای خارج، که حالا همین امروز همین حسن شریعت مداری یه داستانی نمیدونم مدیریت و گذار امثال هم، حالا اگر شد صحبتش رو خواهم کرد که تمام این سازمان ها گروه ها احزاب از مجاهدین گرفته تا سلطنت طلبا تا چپ های بریده لجن آلوده مثل اتحاد جمهوری خواهان عرصبت که حزب چپ و امثال هم و تمام این خرد ریزا، اینا هیچی نیستن تو فهوان. سرنوشت ایران در ایران تعیین خواهد شد. اونایی که میهن پرست و میهن دوستن در ایران هم و اونان که بالاخره سرنوشت گذار از اون رژیم رو تعیین خواهند کرد. حالا در ایران بنابراین آقای نخشب طرفدارانی داشته و داره، از جمله گفتم دو نفرشون رو، یکی دکتر سامی که توسط در واقع طرفداران خمینی با کارد توی کلینیکش دندون پزشک بودیش تا جایی که میدونم، همونجا با کارت کشتنش. و یکی دیگه آقای حبیب الله ارتباط پیمان که هنوز در ایرانن، یکمی در واقع با خمینی کنار اومد و در نتیجه نکشتنش ایشون رو، ولی اون تنها نیست، در واقع خانواده صحابی، عزت الله صحابی، حالی صحابی و حتی میتونم مهندس میسمی رو که چشمنداز ایران رو داره در میاره و بعضی از اونهایی که تو چشمنداز ایران قلم میزنن، اینا همشون در واقع گرایش اصلیشون چیزی شبیه آقای محمد نخشبه، یعنی در واقع جناح ملی ملی مذهبی ها رو تشکیل میدن و اینا در واقع در ایران هم. حالا آیا در عمل اینا خودی از خود نشون دادن؟ کاملا آقای میر حسین موسوی جز چیا بود؟ دنباله همین هاست. میر حسین موسوی در واقع به نوعی می شود گفت دنباله محمد نخشب و در واقع گرایشیه که صحابی ها و در واقع این بخش و حبیب الله پیمان و دکتر سامی در واقع نمایندگی می کنن. خب حالا ببینیم میر حسین موسوی نشون داده که واقعا یه فرد ملیه. خب ما میدونیم به مدت نزدیک 8 سال نخست وزیر بود، وضعیت اقتصادی ایران چی بود در اون زمان و مشاور اقتصادیش کی بود؟ آقای فرشاد مؤمنی. و ما میدونیم که با وجود آنکه درآمد نفت 8 میلیارد دلار فقط بود، در خلاف دوران احمدی نژاد که 100 میلیارد یا 120 میلیارد دلار بود، اقتصاد ایران رو چجوری گردوندن؟ به رهبری اقتصاددانی مثل فرشاد مؤمنی. ما میدونیم که ارزاق اصلی مردم ایران فقرا، طبقات پایین به دستشون رسید و مردم در برابر تجاوز عراق در نتیجه مقاومت کردن، رفتن خرمشهر رو نجات دادن و غیره و غیره. حالا برمیگردم به گرایش دیگه که بخش دیگری از ملی مذهبی ها رو تشکیل میده. پس این یه گرایشه که در واقع ارتجاع حاکم نمیتونست اینا رو تحمل بکنه و ما میدونیم موسوی رفت و خانم زهرا رهنورد هر شبت که در حش همینجوری موندن به هدفشون اینه که تا آخر عمر در واقع اونجا بذارن بپوشن به نوع. ولی گرایش دیگه این که پیروز شد در واقع گرایش ارتجاعی و وطن فروش بود که در واقع همینطور که گفتم صحبتشو کردم که چطور همین ابراهیم یزدی واسطه بین CIA و خمینی شد و بالاخره انتقال قدرت صورت گرفت. ولی در 8 سال اول که مشغول جنگ بودن، خمینی به نوعی گذاشت موسوی نخست وزیر بمونه، با وجود آن که ما میدونیم که حبیب الله عسکرولادی، اسدالله عسکرولادی و و و و و هاشمی رفسنجانی نمیتونستن این قضیه رو تحمل بکنن. حالا اینه که چرا خمینی گذاشت میر حسین موسوی بمونه به عنوان نخست وزیر؟ اون به هر حال من تئوری خودم رو دارم که آلترناتیوی در برابر چپ باشه، بگذاریم. ولی به هر حال ما میدونیم که اقتصاد ایران در اون زمان و الان آقای فرشاد مؤمنی مقالات متعددی نوشته در این زمینه و کتاب‌های متعددی نوشته که اقتصاد ایران در 8 سال در زمان جنگ با وجود آن که درآمد نفت اینقدر پایین بود، در محاصره کامل بود ایران، چطور ما اقتصاد رو گردوندیم؟ میخوام آلترناتیوها رو برای عزیزان عرض بکنم در برابر آلترناتیوهای کنونی. خب حالا این یکی در واقع و اما دنباله در برابر نخشب که من صحبت کردم و دنباله هاشو گفتم که در بین ملی مذهبی ها کیا هستن و در ایران هستن. حالا ببینیم دنباله های ابراهیم یزدی کیا. اونهایی هم که در واقع دائم با نخست وزیری و سیاست های در واقع موسوی مخالفت می کردن که این کمونیستیه، که این سوسیالیستیه، که این اقتصاد کوپونیه، که این فلانه و غیره و غیره. انقدر خوندن و خوندن و خوندن تا بالاخره بعد از درگذشت هر شبت که خمینی نمیدونیم که به قدرت میرسه. در واقع دو نفر به قدرت میرسن، هاشمی رفسنجانی و ابراهیم یزدی، و در نتیجه عزیزان دقت بکنن که هاشمی رفسنجانی یکی از اولین کارهایی که میکنه ماده 44 یا در واقع بله ماده 44 قانون اساسی رو که در واقع برای فریب مردم میشود گفت گذاشته بودن که اقتصاد ایران یک بخش باید تعاملی باشه، یه بخش دولتی، یه بخش هم خصوصی، اینه درست عکسش میکنن و در واقع برای پیاده کردن تعدیل ساختاری structural adjustment که در واقع سیاستی بود که از زمان ریگان پیاده شده بود و هدف اینا پیاده کردن این بود، خصوصی جازی ها و غیره و غیره که حالا کم کم و کم کم راجبشون صحبت می کنم. خب بنابراین یه گرایش رو که دنباله محمد نخشبه، تمام اون مقدمات رو گفتم که چون من باقی نخشب دوست بودم، با اونکه اون میدونست که در واقع به سرا گرایشات سیاسی منو میدونست و منم میدونستم که ایشون مذهبیه، ولی جنبه های قوی مردمی داشت. بنابراین این یک بخش از ملی مذهبی ها هستن که هنوز بقایاشون در ایران هست. بخش دیگرش که دنباله در واقع هم ابراهیم یزدی و هم هاشمی رفسنجانیه که الان در واقع گردانندگان سایت ملی مذهبی کاملا همین طرفداران هاشمی رفسنجانی و ابراهیم یزدی هم که دارن این سایت رو میگردونن و همینطور که گفتم آدم هایی مثل رضا علیجانی ها و فرزانه روستایی ها و هر شبت که مهدی نوربخش ها و عبدالعلی بازرگان، این فرزند ناخلف مهندس بازرگان و امثال هم و امثال هم، یا مرتضی کاظمیان که من فکر میکردم گرایش ملی داره ولی اونم جز همین وطن فروش ها شده و طرفدار سرسخت در واقع مذاکره هستن. اینا بنابراین یک نحله دیگه و یک گروه دیگهی که الان در واقع روحانی دنباله همین هاست و در واقع اقتصاد ایران از زمانی که هاشمی رفسنجانی بر سر کار اومد اینا رو تربیت کرد، بالو پر داد، فرستادشون به خارج در دانشگاه امریکا، اروپا، انگلیس، خدا آقای روحانی، اینا تربیت شدن برای این که بتونن سیاست‌های نئولیبرال، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول رو پیاده بکنن و با برداشته شدن ماده 44 قانون اساسی کاملا تونستن این کار رو بکنن و با اون سازمان یا بنیادی که درست کردن مطالعات استراتژیک و عزیزان عرض کردم گروه کیان و امثالهم و امثالهم، اینا صدها و هزاران کتاب از دستراسی ترین مثلا تئوریسین های طرفدار فریدریک فون هایک و میلتون فریدمن و امثالهم و امثالهم، کارل پوپر و مکس وبر و امثالهم، که افرادی مثل اکبر گنجی که من چند جلسه به بخشی از در واقع تئوری های ایشون مثلا پرداختم، تربیت شده این همچنین مکتبی هستم که در واقع حالا در مورد اصلاح طلبان که خود من با اینکه بارها با بارها از خودم انتقاد کردم، باز هم در ابتدا فکر میکردم اصلاح طلبا گرایشات ملی دارن. سخت در اشتباه بودم. کاملا با جناح راست ملی مذهبی ها دست به یکی کردم. و البته این حالا میتونستن پنهان بکنن و پنهان بکنن و تظاهر بکنن که طرفدار موسوی هم، طرفدار جنبش سبز هم، طرفدار در واقع اون بیانیه های آقای موسوی هم. چهره شون که پیدا شد، چهره شون در سال 92 پیدا شد که در درون زندان اینا چه بخش های مفصلی داشتن. بعضیا از موسوی و جنبش سبز دفاع کردن و بعضی های دیگه شون به مخالفت و نوعی در واقع شکاف هم در بینشون افتاده. ولی سال 92 موقعی که اینا از روحانی با آنکه می دونستن چیه این طور دفاع کردن، سال 94، سال 96 دوباره چهره واقعی خودشون رو نشون دادن که در واقع با جناح راست ملی مذهبی ها، یعنی دنباله های ابراهیم یزدی و هاشمی رفسنجانی هم اصلاح طلبا هم، و اینا رو ما باید بشناسیم. در نتیجه میخواستم این رو عرض بکنم که هاشمی رفسنجانی اینا رو فرستاد به خارج، فارغ التحصیل شدن، برگشتن و اونایی هستن که الان همین حلقه نیاوران رو تشکیل دادن و یکی از اعضای اصلیشون در واقع خود همین حسن روحانیه که کتاب عرشبت که امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران رو که تا مغز استخوان وطن فروشان است و ایران رو و اقتصاد ایران رو به روز امروز کشونده. بنابراین اینا رو باید ما تشخیص بدیم و بشناسیم که در واقع آقای روحانی در این حال که حالا با احتمال زیاد زیر فشار خامنه ای و در اثر سیاست های ضد انسانی امریکا، اینا کسایی بودن که همینطور که هفته قبل صحبت کردم، امریکا از تو به یک اشاره از ما به سر دویدن هر لحظه حاضرن تسلیم بشن. منتها نیروهایی در ایران هست که مواظب اینا و نمیذارن اینطور تن به وطن فروشی بدن. با همه اینا راجب سیاست داخلی و خارجی دارم شما به عزیزان عرض بکنم، چون دو سه دقیقه هست وقت داریم برای بخش اول. ایران درگیر یک انقلاب مداومه که گفتم از زمانی که میرزا رضا کرمانی تیراندازی میکنه به ناصرالدین شاه آغاز میشه تا به امروز و از مراحل متعددی گذشته و مرحله انقلاب هنوز در مرحله دموکراتیکه. مثال بزنم، انقلاب چین در سال 1900 حالا بگیم از 21 شروع میشه تا 49 انقلاب دموکراتیک بود، منتها انقلاب دموکراتیک نوین، یعنی که یعنی انقلاب دموکراتیکی که به رهبری طبقه کارگر باشه، که ما میدونیم بورژوازی ملی چین ارزشو نداشت و در نتیجه حزب کمونیست در واقع رهبریشو به دست گرفت، همینطور در ویتنام. ولی انقلاب دموکراتیک بود و هنوزم دموکراتیکه. عزیزان ببینن که شی جین‌پینگ الان داره میگه که ما تازه در صدومین سال شاید به سوسیالیسم برسیم، هنوز در مرحله دموکراتیکه. و دارن تقلا میکنن که نیروهای مولدهشون رو به حدی برسونن که بتونن وارد سوسیالیسم بشن. ایران هم در مرحله دموکراتیکه و در نتیجه این از مراحل متعددی گذشته و در مرحله دموکراتیک انقلاب چه دشمنانی داره؟ دو تا دشمن اصلی داره. یک، بقایای فئودالی و پیش سرمایه داری. دو، امپریالیسم. حالا بقایای فئودالی و پیش سرمایه داری در ایران چیه؟ قانون اساسی قرون وسطایی که مردم ایران باید ازش گذار بکنن. اینا بقایای فئودالیه که باید از پیش پای مردم برداشته بشه. منتها دشمن دیگه داره انقلاب دموکراتیک ایران و اونم امپریالیزمه که میخواد همین نیروهای فئودالی و پیش سرمایه داری رو به قدرت برسونه، چه در عربستان، چه در مصر میخواد و در جاهای دیگه، و یا نوچرا و سرسپرده های از نوع حضرت بن علی مثلا در تونس، یا مثلا حضرت سادات مثلا در مصر و غیره و غیره، یا شاه در ایران، و جلوگیری بکنه از قدرتگیری نیروهای ملی و چپ. بنابراین هنوز ما باید بدونیم که در این مرحله از انقلاب دموکراتیک دشمنان مردم و دشمنان کشورمون چی هم؟ از نظر داخلی این قانون اساسی و این نوع اقتصاد و غیره و غیره است که با تمام قوا باید در برابرش بایستیم. ولی دشمن دیگه‌مون امپریالیزمه، صهیونیزمه، که فعلا جمهوری اسلامی به خاطر حفظ خودش در برابر اینا ایستاده. دوباره برمیگردم به نطق روحانی، به مصاحبه های متعدد آقای ظریف که جانانه در برابر اینا ایستادن. حالا گفتم با کم و زیاده هایی که با صحبت های خامنه ای داره، از این ما باید دفاع بکنیم در این محکوم کردن 100% سیاست های داخلیشون که از نظر اجتماعی سیاست های ضد بشریشون علیه زنان، علیه کارگرها، علیه زحمتکشا، این اقتصاد ضد مردمی و غیره و غیره. تناقض در سیاست خارجی و داخلی در اینجاها خودش رو نشون میده. بنابراین ما در پرتو این تاریخچه، در پرتو ما باید از نظر تئوریک باید بدونیم که انقلاب ایران در چه مرحله ایه، دشمنانش کیان، دوستانش کیان. خود را بشناس، یعنی دوستانت رو، خودت رو. دشمن را بشناس تا در صد جنگ پیروز بشی. تمام اینا رو به طور علمی ما باید تک به تک باز بکنیم، با توجه به این که همینطور که عرض کردم سرنوشت ایران در خود ایران تعیین میشه، رهبری این انقلاب در خود ایران باید کم کم و کم کم پا بگیره، پتانسیلش وجود داره. اینهایی که در خارج هستن مشتی وطن فروشن که بارها من راجبشون صحبت کردم، ولی باز هم در آینده میتونیم راجبشون صحبت بکنیم. دنباله این بحث رو در هفته های آینده میگیریم. بنابراین در این حد، چون ساعت اول برنامه در واقع وقتش تمامه و قطعی رو فرزاد نشون خواهد داد که تقدیم به استاد شجریانه. با آرزوی سلامتی برای استاد من از چند هفته پیش بحث راجب سوسیالیسم شروع کردم که امیدوارم بتونیم ادامهش بدیم و بحث من این بود که اگر بخوایم بدونیم اصلا چرا این بحث رو باز کردم، در واقع در برابر تعریفی که بعضیا که آره سوسیالیسم در شبت که توزیع ثروت هاست، سوسیالیسم یعنی توزیع ثروت ها که این بدبختی و فقر به وجود میاره. خب در برابر اینا باید گفت که شما یا نمیدونید یا قصدن چنین تحریفی میکنید. سوسیالیسم این نیست. حالا برای شناخت سوسیالیسم ابتدا باید سرمایه‌داری رو بشناسیم، چون سوسیالیسم آلترناتیو سرمایه‌داریه. موقعی که ما بخوایم یه چیزی رو بشناسیم آلترناتیوش رو باید بشناسیم، برای اینکه از درون این کوره مذاب باید جامعه انسانی بگذره تا بتونه به یه جامعه انسانی برسه. بنابراین لازمه که من در واقع شروع کردم از این که گذار از پیش سرمایه‌داری یا فئودالیسم به سرمایه‌داری چی بوده به طور خیلی مختصر و گذرا، و حالا وارد سرمایه‌داری و قوانین بنیانیش میشیم که ببینیم چیه. بانک باز موقعی که من راجع به لیبرالیسم صحبت کردم و نئولیبرالیسم مراحل مختلفش رو، تئوریسین هاش رو، تئوری های بنیانیش رو اشاره کردم، ولی حالا از زاویه دیگه‌ای بهش برخورد میکنیم. بنابراین این بحث رو ادامه میدیم. شاید نخستین نظریه پردازی که این شیوه تفکر یعنی روحیه سرمایه‌داری را به عنوان یک خودآگاهی طبقاتی منعکس می‌کند، جان لاک، نظریه پرداز اواخر قرن 17 انگلیسه. همه در واقع به عنوان تئوریسین اصلی می‌شناسنش، که حتی تئوریسین‌های فرانسه تحت تأثیرش بودن. آدمایی مثل اونایی که به اصطلاح اصحاب دائره المعارف یا انسایکلوپدیا اصطلاح تئوریسین‌های اصلی تحت تأثیر جان لاک بودن. او در کتاب معروف خود دو رساله درباره دولت مدنی که خوشبختانه در ایران ترجمه شده، در فصل مالکیت تصرف املاک عمومی و تبدیل آنها به ملک خصوصی و فکر مالکیت خصوصی نوع سرمایه داری را چنین بیان می کنند. یک املاک عمومی طبق عهد و پیمان چنین ماندند. اگه عزیزان فیلم مارکس جوان رو دیده باشن، در واقع فیلم اینطور شروع میشه که فقرا و زارعای آلمانی در همون منطقه‌ای که در واقع مارکس زندگی میکرد، در غرب و جنوب غربی آلمان، در نزدیکی شهر کل و اینا میرفتن چوب خشک جمع میکردن، یا مثلا این میوه های وحشی که در واقع بخشی از طبیعته. بعضن خود من در شوشتر ما میرفتیم به اصطلاح درختی از کنار که به اصطلاح درخت صدره، برگاش صدره، میوهش کنار، خب ما میرفتیم جمع میکردیم. بعدا اینا خصوصی شد. تو این فیلم نشون میده که اینا اومدن که برگ و چوب و خشک و اینا جمع بکنن و مأمورین دولتی و اصطلاح چیز حمله میکنن، اینا رو لطپار میکنن، میکشن، درب و داغونشون میکنن، که این مارکس رو تحت تأثیر قرار میده و در واقع طرف این دهقانا رو میگیره. در اون زمان، زمانی که در روزنامه رینیس سایتونگ که یه روزنامه بورژوازی بود داشت کار میکرد، طرف اونا رو میگیره بعد روزنامه دیگه دستگاهی کل میشه سایتون. در برابرش در برابر روزنامه رایزن سایتون و مقاله مارکس نیسته. مارکس میخواد جواب بده میمونه توش و میگه بعدن میگه که من دچار شرم شدم که نتونستم این مقاله رو جوابش رو بدم، در نتیجه رو آوردم به اقتصاد سیاسی و بعدم متوجه میشه که واقعا این اقتصاد سیاسیه و نه فلسفه که پاسخگوی این قضایاست. بخواستم این رو عرض بکنم که املاک مشاع بوده، عمومی بوده، مردم میتونستن از چیزای طبیعی استفاده بکنن، موقعی که خصوصی میشه اینا ابدا. به هر حال املاک عمومی طبق عهد و پیمان چنین مانده، اینا سنت هایی بوده که از هزاران هزار سال پیش بوده، عهد و پیمان بین مردم و سنت بین مردم بوده. مالکیت خصوصی یک چیز متأخره و در نتیجه تاریخ رو باید درک بکنی که در واقع همین چیزهای عمومی از دست مردم گرفته میشه و تبدیل به ملک خصوصی میشه. حالا توی همون اصفاد جلتیش توی همون فیلم یه نقل قولی از پرودون یه نفر داره توی جلسه، میگه که مالکیت دزدیست. مارکس پا میشه بهش میگه این یه حرف کلیه، ما یه نوع مالکیت نداریم، مالکیت عمومی داریم، مالکیت شخصی داریم، مالکیت خصوصی داریم. بنابراین هر مالکیتی دزدی نیست، مالکیت میتونه مشاع و عمومی باشه و یا میتونه خصوصی باشه. خونه آدم، لباس آدم، ماشین آدم، یخچال آدم، اینا چیزهای خصوصیه، کسی نباید دست به اینا بزنه. مالکیت خصوصی یعنی گرفتن وسائل تولید که در درجه اول زمینه، طبیعته، از دست عام و دادنش به یک اقلیت کوچیک. تا زمانی که همین چیزهای ابتدایی رو ما درک نکنیم نمیتونیم معنای سوسیالیسم رو بفهمیم که سوسیالیسم هدفش چیه. موقعی که وسائل تولید یعنی زمین، جنگل‌ها، رودخونه‌ها، کوه‌ها، طبیعت و بعدش البته کانال‌ها، عرشبت که راهن‌ها، ساختمان‌ها از دست مردم گرفته بشه، چه اتفاقی میفته؟ و این یه چیز متأخره، مالکیت خصوصی و روحیه سرمایه داری یعنی سودجویی. تصرف هر بخش از آنچه عمومی است و تغییر آن از وضع طبیعی به ملک خصوصی آغازگر مالکیت است. در جان لاک صحبت میکنه، بدون این کار ملک عمومی به درد نخور باقی میماند. به یک معنا درسته، به یک معنا درسته و ما میدونیم همینطور که گفتم در یک مرحله از سرمایه داری و امپروومنت یعنی در واقع خصوصی کردن یک چیزی برای بهبودش، یک مرحله از این سرمایه داری جنبه ترقی خواهی داره و از نظر تاریخی هم به قول مارکس هم به قول انگلز در واقع از نظر تاریخی قابل توجیهه. باز اینا برمی گرده که مرحله انقلاب چیه. تا زمانی که در اثر همین انگیزه سودجویی که انگیزه به وجود میاره، نیروهای مولده رو میره بالا، میبره بالا، تا تا زمانی که به حد معینی از رشد نیروهای مولده نرسیده باشن، ورود به سوسیالیسم امکان پذیر نیست. اینا همه چیزایی که تک به تک ما باید دریابیم. خب این کار ملک عمومی به درد نخور باقی میماند. تصرف این یا اون بخش از املاک عمومی نیازی به رضایت مردم عادی و عامی ندارد. نیازی به رضایت مردم ندارد. این آقا نماینده دموکراسیه. نمیتونه دموکراسی باشه. رویارو با مردمه، با اکثریت عظیم مردمه. از این رو ادامه میده، از این رو علفی که اسب من میخورد، علفی که اسب من میخورد، چمنی که مستخدم من درو میکند و سنگ معدنی که من در هر جای استخراج کرده ام بدون رضایت یا با گذاری دیگری به من، ملک خصوصی من تبدیل می شود. کاری که متعلق به من بود، حالا کاری خودش دست به هیچی نزده، یه کار من، کاری که متعلق به من بود با تصرف آن چیزها از ملک عمومی که در آن قرار داشتم، مالکیت مرا بر آن چیز اثبات کرده است. بدون رضایت چیز اثبات کرده است. بعد من اینو من از همین خود جان لاک، سیویل گورنمنت، اصلاً سیکند تریتیز، یعنی رساله دومش من گرفتم. جان لاک ها به درستی باید نظریه پرداز اصیل سرمایه‌داری انگلیس خواهد. دیدگاه او در فصل مالکیت رساله‌اش به ویژه در پاراگراف 28 نه تنها پایه‌های نظری و توجیه حصارکشی در انگلیس و سلب مالکیت از میلیون‌ها دهقان انگلیسی و بی‌خانمان کردن آنهاست، بارها من راجع به انکلوژر یا حصارکشی در انگلیس که طبقه کارگر انگلیس رو به وجود میاره صحبت کردم، بلکه توجیهگر نابودی ده ها میلیون بومیان امریکاییه. این احتیاج به یه تئوری داشت که آقای ارشاد جکسون همین طور قتل عام بکنه و بقیه به اصطلاح بردارای امریکا و رؤسای جمهوری امریکا تمام بومیان رو، ده ها میلیون رو قتل عام بکنن. این احتیاج به تئوری جان لاک داشت. در این که ما میدونیم نویسندگان قانون اساسی شاگردای مستقیم واقعا جان لاک بودن. مثلا به بومیان امریکا به تصرف زمین های آنان توسط مهاجرین ثروتمند اروپایی از جمله خود جان لاک. ما میدونیم که زمین های زیادی در ایالت ویرجینیا داشت و قانون اساسی ویرجینیا را جان لاک می‌نویسه. هم تاجر حریر بود، هم تاجر برده بود، هم زمیندار بزرگی بود جان لاک. در این قطعه از رساله جان لاک چند نکته بنیانی نهفته است که برای درک تاریخ آغاز سرمایه‌داری اهمیتی تعیین کننده دارد. نخست اون که از یک سو مالکیت خصوصی به شکل قانونی و حقیقی و حقوقی در دست یک اقلیت قرار می‌گیرد. اینا چیزای تازه‌ایه. 300-400 سال پیش آغاز شده. یا حالا بگیم 500 سال پیش. و از سوی دیگر تضاد طبقاتی رو عزیزان، مالکیت در دست یک اقلیت کوچک قرار می‌گیره. و از سوی دیگر از اکثریت توده های دهقانی به طور قطعی و حقیقی برای نخستین بار سلب مالکیت می‌گردد. در ایران در زمان رضاشاه چرا اداره ثبت اسناد و املاک به وجود اومد؟ برای خصوصی کردن زمین ها؟ قبل از اون نبوده. زمین ها مشاع بوده. در واقع به اصلاح سیستم طور دیگه بوده. خود من فرزن میدونم که در دهات اطرافیششتر وضعیت چجوری بوده و بعد از اینکه ثبت اسناد و املاک اومد چی شد و بعد اصلاحات ارضی که اومد چی شد، چطور میلیون ها دهقان عملا سلب مالکیت ازشون شد، حتی اونایی که صاحب نفق بودن ازشون سلب مالکیت شد و تبدیل به زمین های بزرگ و به اصلاح چیز شد، کشت و صنعت و امثال هم. اینا همش مقدمات همین انقلاب رو به وجود آورد. در نظام های پیش سرمایه داری زمین ها یا عمومیست و یا حق استفاده از آن. ما دو چیز داریم، یکی اپروپریشن یعنی حق استفاده، اپروپریشن. الان مثلا در چین زمین ها خصوصی نیست، ولی دهقانا فرضاً قرارداد 90 ساله 100 ساله دارن که میتونن اپروپریت یعنی حق استفاده از زمین رو دارن، ولی مالکش نیستن، حق خرید و فروشش رو ندارن. فوق العاده مهمه اینه که در چین تونستن زمین ها رو عمومی نگه دارن، ولی بعدش حزب یا دولت میتونه تصمیم بگیره که حالا اینا رو چطور ازشون کمون درست بکنه که موفق نبود و بعد داد به خانواده ها و یا افراد دهقانی. اینا چیزایی که باید دولت بر حسب اوضاع و احوال تصمیم بگیره راجع بهشون و حق استفاده از اون. ولی اگه مالکیت خصوصی باشه اکسپروپریشن بهش میگن، یعنی سلب مالکیت از دیگران، اکسپروپریشن. یا متعلق به دهقانان خرد و متوسطه در پیش سرمایه داری که صاحب وسایل تولید خودشون هستن. در دوران فئودالی درسته که دهقان یا رعیت میباید 3 یا 4 روز برای مالک مفت کار بکنه، ولی بقیه یه هفته مال خودش بود و یه تیک زمین داشت و حق نسق داشت و بعدش اونجا مرغ و خروس و عصبت که از چوبش از همه چیزش میتونست استفاده کنه، خونه خودش رو بسازه، غذای خودش رو تولید بکنه و یه کارگاه کوچولو هم داشت. وسائل تولید در دست دهقانان بود، در دست در واقع صاحبان کارگاه بود. مالکیت و وسائل تولید در دست اکثریت عظیم بود. در حصار کشی سلب مالکیت از اینا میشه، چه در امر زراعت مثل صنایع دستی و کارگاهی و یا متعلق و یا متعلق به زمینداران بزرگ، زمین ها، کلیسا و یا درباره، که دهقانان و صرف ها گرچه باید بخشی از اوقات کار خود را برای صاحبان آن زمین کار کنند، اما هنوز صاحب وسائل تولید خود هستند. نقطه فوق العاده مهمه. پس تولید کنندگان واقعی در این حال که وابسته به زمینن، اما صاحب وسائل تولید خیش و تأمین معاش خود هستن. کار اضافی، اینا همه نکته است. حالا ببینیم، ما میدونیم که نعمات زندگی، آنچه که روی این کره خاکی به وجود اومده، حالا غیر از آنچه طبیعت به ما داده، بقیهش در اثر کار اضافی انسان هاست. در زمان بردهداری برده ها، در زمان فئودالیسم رعایا و دهقانان، و الان کارگرها و زحمتکشا. کار اضافی surplus labor تعیین کننده است. surplus labor نصیب کی میشه؟ آنچه که تعیین میکنه اینه. ما حاصل surplus labor یا کار اضافی به دست کی میرسه؟ تاریخ این تعیین میکنه. کار اضافی در این شیوه تولید و این روابط اجتماعی یا از طریق سلطه و برتری نظامی قضایی و سیاسی مالک و درباره حالا صحبت خواهم کرد که از اون جهتی که سیاست و اقتصاد قاطی همه، یعنی ارزش اضافی از طریق زور سیاسی، در سرمایه‌داری اینطور نیست. فشار اقتصادی و نه سیاسی. تفاوت بین فئودالیسم و سرمایه‌داری در اینه که در یکی فشار سیاسیه و در نتیجه سیاست و اقتصاد مخلوط همه. در سرمایه‌داری سیاست رو از اقتصاد جدا میکنه. سیاست میشه دولت، اقتصاد میشه جامعه مدنی. منتها حالا خواهیم دید که جامعه مدنی سیاست هم میخره. سرمایه دارا هم دربار رو هم کنگره رو میخرن، هم دیوان عالی قضایی رو میخرن، هم کاخ سفید رو میخرن. اون وقت میگن آره سیاست از اقتصاد، دولت از چیز، و به قول هگل دولت در خدمت ارتباط میانجیه بین این دوتاست. حالا کم کم صحبت خواهیم کرد. بنابراین در دوران فئودالیسم بیرون کشیدن کار اضافی از طریق زور سیاسیه. در سرمایه‌داری اینطور نیست که اسمشو میذارن دموکراسی. هر جوابی یا از طریق سلطه و برتری نظامیه، قضاییه و سیاسیه، مالک، دربار و اشرافیته، و یا بنا به موازین سنتی کار کلیسا چیه که مردم رو راضی بکنه که تن به ذلت بدن، به دربار، به مالک، به اشرافیه، به کلیسا. وظیفه کلیسا چیه؟ همینه. وظیفه آخوندا چیه؟ تحمیق مردم و در واقع سر به زیر کردن و تسلیم طلبی در برابر دربار و کلیسا و غیره و غیره، و انجام وظایف و فرائض مذهبی گرفته میشه از این طریقه. ولی هنوز صاحب وسائل تولیدشونن، تولید کنندگان. به سخن دیگر بیرون کشیدن کار اضافی و مازاد تولید با وجود گونگونی شیوه های آن روشی غیر اقتصادی و یا فرا اقتصادیه. بیرون کشیدن از طریق شلاق، از طریق حبسه، از طریق حتی کشتنه. در دوران بردهداری مثلا، در اینجا در سیستم سرمایه‌داری ابدا هیچ کدوم از اینا نیست. این کارش میکنه که برای خودکشی بکنه، برای خودش رو بندازه تو رودخونه. حالا صحبت شو میکنیم که فشار در نظام سرمایه‌داری ابدا سیاسی نیست، اقتصادیه. گرسنگی، بیخانمانی که از فشار سیاسی به مراتب خطرناکتر و دردناکتره. به کوچه خیابانهای سکیدرو توی لس آنجلس نگاه کنید. این توده های دهقانی از اواخر قرن 16 به بعد در انگلیس برای نخستین بار هم زمین های عمومی را از دست می دهند و هم زمین های خودشون را از طریق حصارکشی به زور از دستشون گرفته می شه، و هم حق نسق خود را در املاک بزرگ فئودالی متعلق به زمینداران بزرگ که از دست می دهند، حق نسقشون را. به این ترتیب این توده های دهقانی برای نخستین بار از هر گونه حقی بر زمین و وسائل تولید آزاد می شوند، کاملا آزاد می شوند. حالا صحبت می کنیم که از این جهت که آزاد می شوند چه بر سرشون میاد. وقت من تمامه و بحث و تا زمانی که اینا رو قدم به قدم متوجه نشیم نمیتونیم تعریف سوسیالیسم رو دریابی. حضرت جان خیلی ممنون. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه، و بعدش هم میره به دانشجو تیوی هست و از اون طریق به توییتر میره و بعدش به سایت تلگرام میره. من چند تا کتاب اونجا گذاشتم اگر عزیزان بخوان مطالعه بکنن. و بعدش به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی هست و بعد به سایت mmohi.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.